بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی و باعث الفانس، بحث مفاهیم، جلسه 472، یک شنبه مورخه 4/7/95.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در بحث مفهوم غایت در مقام ثبوت توضیح دادیم اگر قید حکم باشد مثل مفهوم شرط، ذکر کردیم که اطلاق الحکم و سنخ الحکم در طرف منطوق مراد است، لذا مفهوم ثابت است و هو انتفاع سنخ الحکم. اینا رو جلسه قبل توضیح داد. در ذیل بحث از مقام ثبوت نکته ای رو اشاره می کنیم و اون نکته این است که مرحوم ناینی در مباحثی در اصول در باب تزاحم و ابواب دیگر به مناسبت مطلبی رو ذکر می کنند و مصداقی برای اون مطلب کلیشون مطرح می کنند که بیان اشکال در اون مصداق مناسب است در این مبحث بررسی بشه. حالا وجه ارتباطش با مفهوم غایت اینا توجه خواهید کرد. مرحوم ناینی در مواردی می‌فرمایند، ابتدا کبرای کلی، اگر تعارض شد بین دو دلیل که احدهما دلالت میکرد بر شمول بالوضع و دلیل دیگر دلالت می‌کرد بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت، ما دل على شمول بالوضع مقدم است بر ما دل على الشمول بالاطلاق. این کبرای کلی که کبرا فی الجمله قبوله، در بحث عرض کنم مطلق و مقیدم به مناسبتی باز ازش بحث خواهیم کرد، لکن مهم این است این کبرا رو در یه مورد اینجور تطبیق میدن، میفرماین اگر معارضه شد بین مفهوم رایت و مفهوم شرط، مفهوم رایت مقدم است بر مفهوم شرط عند التعارض، زیرا مفهوم غایت بالوضع است و جمله شرطیه دلالتش بر مفهوم به اطلاق و مقدمات حکمت است. به نظر ما این بیان مرحوم ناینی و این مورد تطبیق برای کبرای کلی درست نیست. در مقام تعارض مفهوم غایت هیچ ترجیحی بر مفهوم شرط ندارد. وجه توهم در کلام مرحوم ناینی به نظر ما عدم توجه به یک نکته است که ما قبلا این رو توضیح دادیم. اون نکته این است که ما قبلا در تحلیل مفهوم غایت و این که مدرسه نجف بدعن به مرحوم آخون و مرحوم ناینی در مقابل مدرسه قم قرار دارند، مدرسه نجف در مفهوم غایت به این نکته توجه نکردند که غایت وقتی مفهوم داره که غایت قید حکم باشه. این نکته رو دقت داشتن. و مراد از حکم در منطوق سنخ الحکم باشه. به این نکته توجه نشده. لذا کأن فکر کردن غایت وضع شده برای این که قید الحکم باشه، پس دلالت غایت بر مفهوم بالوضع است، دلالت شرط بر مفهوم بالاطلاق است. در حالی که ما در تحلیل انظار مکتب نجف و مکتب قم اشاره کردیم که مفهوم غایت رکن رکین دلالت غایت بر مفهوم این است که دو محور اثبات بشه در غایت، مثل باب شرط. یک غایت قید برای حکم باشه، مثل این که شرط شرط الحکم است، و دوم مقصود از حکم در جمله غاییه سنخ حکم و طبیعی حکم باشد، آنگاه چگونه اثبات کردیم که در جملات غاییه مقصود از حکم سنخ الحکم است با تمسک به اصالت الاطلاق بود. توضیح دادیم که اگر غایت قید حکم باشد، یک نسبت تامه درست میشه، موضوعش حکم است، محمولش مغیاب غایت میشه، وجوب و صیام مغیاب دخول اللیل. گفتیم اصالت الاطلاق میگه اگر وجوب و صیام مغیاب غایت دیگر بود، مولا ذکر میکرد، ذکر نکرده، وجوب صیام مغیاب همین غایت است، لذا اطلاق وجوب صیام رو استفاده می کردیم. فعلیه چنان چه مفهوم شرط مبتنی بر جریان اصالت و اطلاق در حکم است، مفهوم غایت هم مبتنی است بر جریان اصالت الاطلاق در حکم، و مراد از حکم سنخ الحکم باشه. فعلیه هم دلالت غایت بر مفهوم به اطلاق و مقدمات حکمت است، و هم دلالت شرط بر مفهوم به اطلاق و مقدمات حکمت است. فما قاله النائینی که شاید در ده ها مورد اثر فقهی داره، اگر تعارض شد بین مفهوم غایت و مفهوم شرط، مفهوم غایت مقدم است، چون دلالتش بر انتفاع حکم بالوضع است، این مطلب قابل قبول نیست. مفهوم غایتم، غایتم دلالتش بر مفهوم به اطلاق در حکم است، شرط هم به جریان اصالت الاطلاق در حکم است، فلا فرق بینهما. این نکته ای که ندیدم آقای متعرض بشن، ولی آثار فقهی زیاد داره. برعکسه، ببینید آقای نائینی که میگن مفهوم غایت مقدمه، جمعی از آقایونم میگن اول مفاهیم مفهوم غایته. مرحوم نراقی تو مستند چند مورد آقای خویم یک جا اشاره میکنن اول مفاهیم. حالا اون اقواییتی که اونا میگن در مقام تعارض دردی دوا نمیکنه، او اقواییه، ولی این نکته ای که مرحوم نائینی میگن اگه قابل اثبات بشه سبب ترجیح مفهوم غایت بر مفهوم شرط میشه. در فقه تو بحث معاملات، تو بحث عبادات مواردی داریم در فقه آقایون میگن تعارض بین مفهوم غایت و مفهوم شرط هست و طبق این بیان مرحوم نائینی که بعضی همین رو در فقه سیاده میکنن میگن مفهوم غایت مقدمه. برای چی مقدمه؟ چون دلالتش بر مفهوم بالوضع است. با این تحلیلی که ما الان در مقام ثبوت داشتیم دلالت مفهوم غایت هم غایت بر مفهوم به اطلاق و مقدمات حکمت است. تا اصالت الاطلاق در حکم جاری نکنی غایت مفهوم نخواهد داشت، فرقی نمی کنه بین این نکته ای که اینجا می بله؟ حالا شما خوبه ماده منتسبه مرحوم نائینی را هم در بحث واجب مشروط بحثش رو به تفصیل کردیم. مقصودم این نسبت حکمیت و لاغه ماده منتسبشون که بحث کردیم. اصلا ایشون ببینید ایشون برای فرار از این که مشکل این است که اشکالی که شده که مرحوم نائینی عبارت رو تغییر دادن این است که آجا نسبت حکمیه اگه در کلام باشه جزئیست، جزئی قابل تغییر نیست. برای فرار از این اشکالیشون ماده منتسبه رو، ماده منتسبه یعنی همون ماده ای که در پوشش حکم آمده، در پوشش نسبت حکمیه قرار داده شده است که ما اینا نقد کردیم، گفتیم این ماده منتسبه تغییر لفظ است، همون نسبت حکمیه است و لاغه، هویت دیگری جز همون نداره. برای فرار از اشکال شما صورت مسئله رو پاک کنید، در جای خودش ریشه رو بزنید، بگید آقا جزئی بودن نسبت حکمیت مشکلی برای تغییر ایجاد نمی کنه که ما گفتیم در جای خودش. ماده منتسبیشون همون نسبت حکمیت است، لذا خودشونم تو هم بحث مفهوم وصف ببینید تصریح میکنه تو عجبت مرحوم نائینی، اگر وصف رو تونستید قید حکم کردید به همون معنایی که ما میگیم که ماده منتسبه است، یعنی میفهمن ایشونم که آقا قیده برای حکم، ولی حکم چون از نسبت استفاده میشه جزئیست قابل تغییر نیست، تبدیلش کردن به ماده منتسبه، چیزی جز همون نیست در حقیقت و اون به اینجا ارتباطی نداره. بالاخره ایشون میخوان بگن دلالت غایت بر مفهوم بالوضع است. این جهت اینه که غفلت شده از اینکه مگه در مفهوم غایت احتیاج نداریم اثبات کنیم حکم سنخ حکم است؟ وقتی شخص حکم باشه که مفهوم نداره غایت که، مثل همه جای دیگه. خب اگه سنخ حکم است در جملات غایه از چرا باید استفاده کنیم مقصود از حکم سنخ الحکم است؟ اصالت الاطلاق در حکم که بس چه دیروز کردیم چجوری اصالت الاطلاق در حکم ابتناع مفهوم غایت است، پس فهم مفهوم غایت هم مبتنی بر اصالت الاطلاق است. خب بسیار نه تو بحث مفهوم وصف توجه کن، اینجا توجه ندارم، اینجا کجا گفتن بیارید تو عجبت کل بحث مفهوم غایت رو ببینید. مرحوم آخوند هم توجه به بحث سنخ الحکم نداشته، اینجا میگن اگه قید الحکم است مفهوم داره، ما گفتیم اگه قید شخص الحکم باشه چرا مفهوم داشته باشه؟ لذا صاحب درر اینا دیگه تکرار نکنیم، مرحوم آقای حائری توجه داره، امام مکتب قوم توجه دارن، میگن آقا باید سنخ الحکم ثابت کنی. از کجا بعد امام میگن آقای حائری یک جا میگفتن سنخ الحکم در غایت، دوباره برگشتن گفتن شخص الحکم است که ما گفتیم نه سنخ الحکم است با همون بیان دیگه. خب نه توجه ندارم دیگه، میگن بلوضع است. دقت کنید اگه بگن بلوضع است، اگه توجه داشته باشم سنخ الحکم، سنخ الحکم جز از راه اصالت الاطلاق باید استفاده کنیم، راه دیگه نداره. پس باید مفهوم غایت هم ابتناعش بر اصالت الاطلاق، چطور میشه بلوضع مقدمه بر مفهوم شرط میشه؟ نمیشه دیگه. خب این نکته ای بود در ذیل بحث مقام ثبوت خواستیم اشاره کنیم. اما در مقام اثبات ادعای ما این است که ظهور استعمالی در جملات غایه و جملاتی که با حد تا و الای جار بیان می شود ظهور قوی استعمالی این است که غایت قید حکم است، مگر آنجا که قرینه قائم بشه که غایت قید متعلق یا قید موضوع است. شاهد بر این معنا تتبع استعمالات جملات غایی است که در این استعمالات انبوه به وضوح غایت قید برای حکم و نسبت حکمیه قرار داده شده است، و شاید آنچرا که ادبا در حروف جاره بیان میکنن که حروف جار متعلق میخواد و متعلقش فعل موجود یا مقدر قبل از حروف جار است، این قاعده در مورد حتی و الی که اداه غایت است وقتی تحلیل بشه منتج همین نتیجه است. فعل قبل از حتی و الی یا مشتق قاطع قبل از این دو حرف جر که نسبت حکمیه و حکم از اونا استفاده می شود، حتی و الی جزء متعلقات اونهاست، یعنی قید همون فعل و مشتق و نسبت حکمیه است. به همین نکته اشاره دارد محقق اصفهانی، ولی نه در نهایت الدرایه که کتاب اصولیشونه. مراجعه کنید به حاشیه مکاسبشون جلد دوم جزء دوم صفحه 424: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. این جمله غاییه میگن دو احتمال درش. یک احتمال این است که غایت برای موضوع باشه، الیتیم حتی یبلغ شده حرام التقرب الی ماله، میشه قید موضوع. احتمال دوم این است که حتی یبلغ اشده قید حکم باشه، یحرم القرب الی مال الیتیم حتی یبلغ اشده، قید برای حرمت قرب باشه. محقق اصفهانی می‌فرمایند ولو دو احتمال در مسئله هست، ولی ظاهر این است که غایت قید حکم است، نه این که قید موضوع باشه. تعلیلی هم دارن، فإن متعلقات القضیه راجعتن لنسبت الحکمیه لا جزء الموضوع ابل محمول به ذاته ما. میخوان بفرماین این متعلقی که به نحو شرط یا قید در کلام ذکر میشه، ظهور جمله این است که این تعلق از آن نسبت حکمیه است، نه تعلق موضوع باشه، که اگه تعلق موضوع بود و جزء الموضوع در ادب عربی به لسان آخر باید بیان میشد. فعلیه به نظر ما در مقام اثبات ظاهر این است که غایت قید برای حکم است، مگر آنجا که قرینه داشته باشیم که غایت قید موضوع یا قید متعلق است. مما ذکرنا، او یه بحث روایی داره که برخلاف ظاهر همونجا روایات تصویر میکنه، به جهتی یه نکته فنی کلامی هم داره که مراجعه کنید جلد اول تهذیب مرحوم شیخ طوسی ذیل روایات وارده در همین بحث یک تحلیل قشنگی ارائه میدن که برای چی الالمرافق در اونجا قید موضوعه. و ما الان اشاره کردیم آنجا که قرینه داشته باشیم دستامونو میبریم بالا، اونجا قرینه داریم قید موضوعه. اگه قرینه نداشتیم ظهور قید اینه که قید حکم باشه. مما ذکرنا یظهر توضیح مبسوطی که مرحوم آیخویی در مقام اثبات در این که غایت هل یرجع الی الحکم یا الی موضوع یا الی متعلق، تصویر و تشقیقاتیشون در مسئله دچار اشکال جدی است. ما به دو اشکال اشاره میکنیم. اشکال اول، مرحومای خویی فرمودن اگر حکم مستفاد از هیئت بود، غایت امرش دائره، برگرده به حکم یا به موضوع یا به متعلق، مثل اتم الصیام الی اللیل. ایشون تحلیل کرده فرمودند رجوع غایت به موضوع این قابل تصویر نیست، این احتمال رو بذارید کنار، یا غایت قید حکم است و نسبت حکمیه، یا غایت قید متعلق است. اتم الصیام الى اللیل یا الى اللیل قید صیام است یا قید وجوب اتمام است. بعد فرمودن متفاهم عرفی این است که قید یرجع به متعلق حکم نه به نسبت حکمیه، لذا جمله مفهوم نداره. این ادعاشون در حاشیه اجود و در محاضراته، خوب مراجعه کنید، قبلا هم اشاره کردیم. ما عرض میکنیم طبق بیان ما مسئله برعکسه، ظهور غایت آنجا که حکم مستفاد از هیئت است یا حتی از معنای اسمی است، ظهور غایت در این است که قید حکم است و نسبت حکمیه و مفهوم هم داره. شاهدش اینه که خود مدرسه نجف که در اصول این مبنا رو بنیان گذاری میکنه در مقام اثبات، میگه اگه نسبت حکمیه بود غایت ذکر شد، نمیدونیم غایت قید متعلقه یا قید نسبت حکمیه، بلکه ظهور متفاهم و عرفی اینه که قید متعلق است، پس مفهوم نداره. همین مدرسه نجف در فقه در کتاب الصوم موسوعشون جلد 21 صفحه 437 مراجعه کنید، بحث مبسوطی رو مطرح میکنن، اتم الصیام الى اللیل. من جمله آخرشون رو براتون میخونم: و بالجمله مقتضا مفهوم الغایه انه ما لم يدخل الليل لا يجوز الافطار. وای خویی، شما که در اصول میفرمایید این قید متعلق مفهوم نداره، که چطور تو فقه میرسید و علل جمله مقتضا مفهوم الغایه انه ما لم يدخل الليل لا يجوز الافطار؟ کدوم مفهوم غایه؟ شما که اینجا میگید غایه مفهوم نداره که قید متعلق است، که چطور اونجا استدلال به مفهوم غایه میکنید؟ و کم له من نظیر در فقه مراجعه کنید که معلوم میشه این مبنای ادعایی بالاخره در فقه غیر از این میفرمایید. این یک اشکال. یعنی حرف آقای بویی در همینجا اشاره میکنن معنای حدثی، معنای حدثی فعله، ولی حرف ادبا درست فهمیده نشده. الان ما اشاره کردیم بعدن به عوامل ملا محسن، از اونجا مراجعه کنید، ادبا حرفشون دقیقه. اتفاقا ادبا وقتی میگن فعل یا مشتق باید متعلق حروف جاره باشه، همین معنای نسبت رو مورد ملاحظه قرار دادن. اینجور نیست معنای حدثی رو بعد معنای اسمی رو مورد ملاحظه قرار بدن، درست برخلاف این است. لذا ما شاهد گرفتیم که میشه حروف جاره متعلق به اون فعل، یعنی اون نسبت حکمیه قبل است. خب حالا اشکال دوم به مرحوم آقای خویی این است که ایشون فرمودن اگر حکم به مفهوم اسمی اشاره شد، متعلقم ذکر شد، غایت مجمل است، نمیدونیم به حکم برمیگرده یا به متعلق. و اینم ادعاست. اگر مولا گفت یجب الصیام الی اللیل، اینجا ظهور جمله در این است که این غایت الی اللیل غایت برای وجوبی است که از یجب استفاده می شود، نه غایت برای صیام باشه. و هازا ما یصرح به فی کلمات الادبا، که اون تصریح برگرفته شده از همین ظهور است که ما ادعا کردیم. فعلیه، اشکالات دیگری در کلامشون هست وارد نمیشیم، فعلیه جمع‌بندی کنیم. یکی دو سه نکته. یک، غایت ممکن است در مقام ثبوت قید حکم، چه به معنای اسمی چه به معنای هیئت و معنای حرفی، ممکن قید موضوع، ممکن قید متعلق باشه. نکته دوم، اگر غایت قید موضوع متعلق بود لا مفهوم له، تحلیل کردیم. اگر غایت قید حکم بود لا محاله، حکم در طرف موضوع قرار میگیره، اصالت الاطلاق در حکم جاری میشه، غایت مفهوم پیدا میکنه. نکته سوم، در مقام اثبات ظاهر این است که غایات قید حکمند، لذا اصل اینه که غایت مفهوم داره مثل مفهوم شرط، و غایت قید موضوع یا قید متعلق بودن خلاف ظاهر و نیاز به قرینه داره. آخرین نکته این است که در استفاده مفهوم از غایت نیاز به جریان اصالت الاطلاق در حکم داریم، لذا دلالت غایت بر مفهوم بالوضع نیست بلکه بالاطلاق است، همانند دلالت شرط بر مفهوم. لذا عند التعارض لا ترجیح برای مفهوم غایت بر مفهوم شرط. تطبیقات فقهی هم حالا نوشتیم، ممکنه بعضی موارد رو اشاره کنیم. بحث مفهوم غایت تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.